درود بیننده ارجمند، تایید سفر هستم و در برنامه خبری بود تحلیلی اخباری آزادی در خدمتی شما. امروز جمعه است 15 آگوست و در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. کارشناسان میگویند اگر زرخریدان از آسیای مرکزی پس از جنگ اوکراین به منطقه برگردند اینجا ناآرام میشود.
این افراد تجربه بزرگ آدم کشی دارند، برای آنها جمع کردن پهباد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد.
حکومت تاجیکستان مخالفان را نیروی افراطی و خطرناک برای کشور می نامد. مخالفان می گویند هدفشان یک تاجیکستان دموکراتی و آباد است.
ما ضد خشونت، ما ضد افرادگرایی و جانبداری اصلاحات مصلحت آمیز هستیم.
مقامات سوخت سبب بازداشتن ماشین های گران قیمت و جریمه رانندگان آنها را شرح دادند. سبب چی بود؟ غفلت مقامات یا وارد کنندگان ماشین به تاجیکستان؟ شروع میکنیم از یک خبر مهم جهانی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با هدف دیدار و گفتگو با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ عازم ایالتی آلاسکا شد. دیداری که هدف از آن پایان دادن به جنگ 42 ماهه است که روسیه تقریبا 4 سال پیش در اوکراین آغاز کرد. پیشتر از پرواز هواپیمای پوتین، دونالد ترامپ گفت که رئیس جمهوری روسیه در نهایت به سازش صلح راضی خواهد شد و شاید تهدید تحریمات سخت‌تر اقتصادی به ضد روسیه اینجا نقش داشته باشد. در جنگ روسیه به ضد اوکراین صدها نفر از زرخریدان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان هم شرکت دارند و کارشناسان میگویند که آنها در صورت بازگشت خطری برای کشورهای خود خواهند بود. میرزا نبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سربازان سفربر شده و شرطناموی ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است. ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتند از این یک کشفیات ناراحت بودند. با گزارش لایحه اوکراینی زیستن می‌خواهم، فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زر خرید خارجی می‌جنگند که مهلت قراردادشان با ارتش روسیه به انجام رسیده است، ولی آنها را به وطنشان جواب نمی‌دهند. همین منبع می‌افزاید که 1200 نفری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند.
اکثر زرخریدان خارجی هنگام امضای شرطنامه با نیروهای مسلح روسیه باور داشتند که مهلت قرارداد یک سال است، اما این طور نیست. سرنوشت زرخریدان مثل سربازان شرطناموی و سفربر شده به دست فرماندهان است که حق دارند تا آخر جنگ زیر دستانشان را در جبهه نگه دارند. همین طور نظامیان زرخرید تنها در تابوت یا بعد برداشتن جراحت وزنین امکان دارند که به خانه هایشان برگردند.
مؤلفان لایحه زیستن می‌خواهم نوشتند که در ارتش روسیه بیش از همه زرخریدان بی شرطنامه از ازبکستان هستند. فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین 426 شهروند ازبکستان می‌جنگند که شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. در جای دوم تاجیکستان است. شماره زرخریدان تاجیکستانی بدون شرطنامه 367 نفر بوده است. همچنان به این رویخط 241 زرخرید از قزاقستان، 155 زرخرید از قرغیزستان و 68 سرباز بی شرطنامه از ترکمنستان شامل بودند. فعال جمعیتی قزاقستان آرمان شورایف بر این است که در اوکراین ماندن زرخریدان برای کشورهایشان بهتر است.
این افراد تجربه بزرگ آدم کشی دارند، برای آنها جمع کردن پهباد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. اکثر آنها با بیماری روانی بعد جنگ مواجه می باشند. از این رو فکر میکنم بازگشت آنها به وطنهایشان تهدیدی کلان به امنیت این کشور هاست. فرق ندارد این قزاقستان است، قرغیزستان است، ازبکستان است یا جای دیگر.
در همین حال بعضن روسیه مجبور شده است بر پایه تقاضای رهبران خارجی زرخریدان را جواب دهد. لایحه اوکراینی زیستن میخواهم خاطر نشان میکند که سال 2024 با طلب قطعی سروزیر هندوستان نریندرا مودی روسیه تمام زرخریدان هندی را به وطنشان جواب داد. شورایف اصرار میورزد که رهبران کشورهای دیگر نیز باید فرزندانشان را از جنگ بیرون کنند.
پوتین находится
پوتین به هندوستان وابسته است. تخمیناً 30% نفت روسیه را هندوستان می‌خرد. اگر این کشور خریدن نفت را قطع کند، روسیه میلیاردها دلار را از دست می‌دهد. از این رو بازگردانی 100 یا 200 هندی بدبخت ارزان‌تر از گم کردن 100 و یا 200 میلیارد دلار است. نمی‌دونم این پول کلان است یا نه.
لایحه زیستن می خواهم تنها درباره آن زرخریدان خارجی حرف می زند که مهلت شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. بر علاوه آنها در جنگ های اوکراین شماره زیادی زادگان کشورهای خارجی می جنگند که شهروند روسیه شدند. در فرم اخیر اقتصادی در شهر سنت پیتربورگ، رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکن گفته بود که حاضر در جبهه جنگ اوکراین کمش 20,000 شهروندان می جنگند که اخیراً صاحب شناسنامه روسیه شدند. و زادگان کشورهای ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان را در نظر داشت.
بینندگان گرامی، درباره جنگ اوکراین و به خصوص درباره نتیجه گفتگوهای دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا شما را در برنامه‌های آینده حتما در جریان می‌گذاریم، ولی اخبار بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو هر سری چند وقت نشر می‌شوند. و برمیگردیم به مسئله خطر به امنیتی ملی در تاجیکستان. مقامات میگویند مخالفان دولت که در خارج از کشور هستند جزء از نظام سیاسی نمی باشند و خطر به امنیتی ملی شمرده می شوند. اما مخالفان سیاسی که از تاجیکستان از صحنه سیاسی رانده شدند میگویند آنها هم یک نیروی سازنده هستند و هدفشون هم بنیاد یک کشوری آباد و دموکراتی هست. کیوم ارسیتا گزارش می دهد.
مخالفان سیاسی تاجیک را که در خارج فعالند و هدف رسیدن به قدرت را دارند در داخل کشور جزئی از نظام سیاسی نمی دانند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت که در دایره طرح استراتژی رشد دولتداری امنیت ملی و حفظ منفیت های ملی این گروه ها خطری به ثبات تاجیکستان دانسته می شوند.
نظام سیاسی جمهوری تاجیکستان هم امروز این گونه معیارها و طلبات های حقوقی را برای جامعه پیشنهاد نموده است در شکل سند های معیاری حقوقی و هم دلخواه حرکت و حزب های سیاسی که این ارزش ها را اعتراف میکنند و از آنها پیروی میکنند امروز در نظام سیاسی جاری جمهوری تاجیکستان جای دارند و فعالیت بی‌ممانعت را بر آماده سودند.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان خود را سازمانهای اکستریمیستی و تروریستی دانسته از صحنه سیاسی بیرون کرده است. سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس حزب خلق دموکراتی و از کارشناسان جانبدار حکومت میگوید نیروهایی که با گروههای افراطی رابطه دارند تهدید درجه اول به امنیت تاجیکستان شمرده می شوند.
البته اونهایی که با تشکلات تروریستی و اکستریمیستی وابستند و عاقبتش باز به تروریسم می برد اونها بسیار جدی هستند، با اونها را مبارزه بردن لازم، اونها را کفتند در کاری افتند لازم، لیکن با اینهایی که خودشان را اپوزیسیا می گویند با مثل باز هم همون گروه 24 و پیمان ملی دیگر هم با اینو هیچ بحث کرد.
اما الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خود و هم حزبانش را عضو جامعه شهروندی تاجیکستان و از مخالفان حکومت می‌داند که در پی اصلاحات سیاسی با راه‌های آسایشته هستند.
مناسبت مقامات که ما را با انگیزه‌های سیاسی اکستریمیستی و تروریستی متهم می‌کند یک تلاش است برای سرکوبی هر گونه فکری دیگر و بازداشتن هر گونه مخالفت مسلط‌آمیز است. ما ضد خشونت، ما ضد افراط‌گرایی و جانبداری اصلاحات مسلط‌آمیز هستیم.
شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاه در هلند میگوید صرف نظر از سرکوب و بی‌اعتنایی به مبارزه سیاسی خود ادامه میدهد.
ما از این حکومت هیچ امیدی نداریم و ما از این حکومت طلب داریم که هر چیز زودتر زندانیان سیاسی را آزاد کند و همه گونه تعقیب و فشارها را برای آزاد اندیشان بس کند و در غیر صورت تمام بحرانی که به وجود میاد این بعد مسئولیتش بر دوش حکومت است.
پس از پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین، مبارزه سیاسی عمدتاً در داخل تاجیکستان صورت می‌گرفت. اما از سال 2010 تا 2015 بیشتر سازمان و نیروهای سیاسی فعال در داخل و خارج کشور افرادگرا دانسته شده، فعالیتشان در داخل کشور منع شد. نهادهای بین المللی حکومت تاجیکستان را تنقید کرده گفتند که این کار سرکوب و از میدان دور کردنی رقیبانی سیاسی است. در پی این، اکثر این نیروها در خارج از تاجیکستان، عمدتاً در کشورهای اروپایی، دوباره سازمان و ائتلافهای نوی سیاسی تأسیس دادند که ادعا دارند رژیم سیاسی را در داخل تغییر خواهند داد. ولی حکومت آنها را چون نیروی معتدل سیاسی نمی‌شناسد و به جای آنها در داخل 5 حزب سیاسی را حمایت می‌کند که بیشتر چون حزب‌های کیسگی معروفند و فعالیت مستقل سیاسی ندارند.
مقامات گمرک ولایت سوخت سر و صدای زیاد درباره جریمه شدن رانندگان ده ها ماشین های گران ارزش را شرح دادند. از این پیشتر رانندگان زیاد شکایت میکردند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین های آنها را گرفته به توقفگاه های جریموی میبرند و باز نمیگردانند. مقامات میگویند این گونه ماشین ها را به تاجیکستان غیر قانونی و با هر هیله و نیرنگ وارد کردند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
کارمندان ریاست منطقوی خدمات گمرک در ولایت سوخت در نیم سال 2025 چندین موردی براه تقلبی وارد کردن نقلیات های کهنه را آشکار کردند. مسئولان این اداره میگویند بعضی از تاجران با حجت های ساخته تلاش کردند ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند.
در شش ماه اول سال 2025 از جانب ریاست و ویدای سوختوری آن باید انتقال غیرقانونی 7 عدد واسطه نقلات سبورا بقید گرفته شده است که نسبت 5 عدد اون پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نسبت به 2 بولت دیگر پرونده ماموری آغاز کرده شده.
تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد، ولی بسیار از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشت.
چه خیال این ماشین ها همین قدر عدد ماشین ها به ولایت وارد شدن سالهای پیشتر اگر بوج گمرکی نسپرده باشند.
یک بحث دیگری که در نشست خبری مقامات منطقه‌ای گمرک با روزنامه‌نگاران صورت گرفت این بازداشت و به جریمه‌گاه‌های دولتی بردن ده ها ماشین گران ارزش بود. نمایندگان گمرک چنین موردها را تصدیق کردند، ولی آمار رسمی و حجم جریمه ها را نگفتند.
من تنها گفتم میتوانم که در سالهای اخیر در حقیقت بایدی سختکاری بجت های تکنیکی و وسایل نقلیات در حدود نه تنها ولایت سوخت بلکه در حدود جمهوری زیاد شده بود. از جمله گمرک نیز در پیشگیری انتقال غیرقانونی همین گونه وسایل نقلیات سهم بسزای خود را گذاشته است.
اینو طریق سختکاری حجت کردگیان نمر کردگیان سرحد در رفتگی است، از سرحد بیرون نمره زده ماشین با منوی طریق هم خیلی ماشینو را دروردگی بدن، همینو را اگنتی کروپسی هم مقرر کرد. همون آدمایی که همین کارو در دست داشتن همین ماشینو را مبلغشون را سپریدن. ما پیشگیری کردیم، در هم سال گذشته بودم 27 دیلا کردگیم قریب 55 تا ماشین هم مقابیدگی بدیم هم خیلی.
نظری خود تاجران و عیدبار شونده ها به این قضیه معلوم نیست. همچنین از نیادهای دیگری دخلدار در این باره معلومات نشر نشده است. تاجیکستان کارخانه ماشین براری ندارد و اساساً خودروهای گوناگون تمغه را از اروپا و آمریکا و کره جنوبی وارد میکند. با معلومات رسمی در شش ماه امسال به حدود ولایت سوخت بیش از 15,000 ماشین آورده شده است که نظر به سال گذشته یک برابر زیاد بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم و پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خواندن خبرهای بیشتر را دارید، پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند، با ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. گروهی از مهاجران تاجیک با ارسال نوار ویدیویی به رادیو آزادی شکایت کردند که چند روز شد در فرودگاه ژوکوفسکی مسکو در موندند. با گفته این مهاجران، آنها را از روسیه اخراج کردند ولی نمیگذارند با پول خودشون بلیت خریده به وطن برگردند. در نوارها دیده می شود که ده ها نفر در یک اتاق نگهداری می شوند. بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024، مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب عنیق از فرودگاه برمیگردانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفتگو با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ راهی ایالت آلیاسکا شده است. هدف ملاقات حل احتمالی جنگ روسیه بر ضد اوکراین در بیشتر از 30 سال اخیر است. این ملاقات بین نمایندگان اوکراین روز 15 آوگوست در یک پایگاه هوایی در نزدیکی آنکاریج برگزار خواهد شد. رهبران اروپایی نیز از شرکت در ملاقات بی بهره ماندند. آنها از سازش احتمالی که ممکن است اوکراین را در حالت ضعیف‌تر بگذارد و یا توانایی اروپا را برای پشتیبانی از اوکراین و مقابله با تهدیدهای روسیه خلل‌دار بکند عصبی هستند. ملاقات ترامپ و پوتین در خاک ایالات متحده، به ویژه در قلمروی که پیشتر زیر نظارت روسیه بود، برای روسها رمزی و پیروزی کوچک به شمار می رود. در این زمان برای بسیاری ها مذاکرات مستقیم مسکو و واشنگتن به حضور اوکراین نشست سال 1945 در یالتا را به یاد می آورد، جایی که اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اروپای پس از جنگ دوم جهانی را تقسیم کردند. و باز یک خبر دیگر از ملاقات ترامپ و پوتین. دونالد ترامپ در آسانه واخوریش با ولادیمیر پوتین گفت فکر میکند رئیس جمهوری روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. قرار است رهبران آمریکا و روسیه امروز 15 آوگوست در ایالات آلیاسکا واخورند. دونالد ترامپ یک روز پیش از این واخوری در صحبت با رادیوی فاکس نیوز گفت اگر واخوری با پوتین خوب پیش رود، پس از آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و رهبران اروپا تماس خواهد گرفت. پرزیدنت آمریکا گفت هدف از مذاکرات با پوتین ترتیب دادن یک جلسه دوم با حضور اوکراین است. نمیدانم که آیا ما به یک آتش بس فوری دست خواهیم یافت یا خیر، گفته است دونالد ترامپ. با گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در آسانه نشست آلیاسکا با وزیران و مقامات امنیتی حکومتی خود صحبت کرده است. پوتین در اظهارات تلویزیونی گفت به نظر او ایالات متحده تلاش‌های بسیار خوب و صادقانه را برای توقف خصومت‌ها انجام می‌دهد. در همین حال رهبران اروپا و هم رئیس جمهوری اوکراین نگران آن هستند که توافق در آلیاسکا بر ضرر آنها باشد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 11 آوگوست گفته بود همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید مفقی کیف و اتحادیه اروپا را نیز در نظر گیرد. مقامات قرغیزستان از کشیدن سیمکار در چند منطقه مرزی با تاجیکستان خبر دادند. حکومت ولایت بودکند قرغیزستان 13 آوگوست با نشر چند عکس گزارش داده است که در عقبه کاژا کاری دهه اقصای و موضعی کتاتوزی ناهی لیلک سربازان به کشیدن سیمخور آغاز کردند. به قول منبع تا امروز 62 کیلومتر مرز سیمخور کشیده شده است. در خبرنامه حکومت ولایت بودکند قرغیزستان آمده است در وقت گذرانیدن سیمخور در محله های اهالی نشین به ساکنان آگاهی داده شد که درختان کنده می شوند. در حالی که نظری ساکنان دو طرف مرز به این کار معلوم نیست، حکومت بودکند گفته ساکنان از دقیق شدن مرز و کشیدن سیمخور خوب درک می کنند. مقامات تاجیکستان در باره علامت گذاری مرز با قرغیزستان و کشیدن سیمخور هیچ گونه شرح نمی دهند. مقامات قرغیزستان قبلا گفته بودند تا آخر امسال بیش از 400 کیلومتر مرز را باید سیمخور کشند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیاری از قطعه‌های بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرغیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده شده است. سازشنامه در باره علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان 13 مارت در شهر بیشکک از سوی پرزیدنت های دو کشور امضا شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت باور دارند.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
یک دانشمندی تاجیک گفته است که مهاجرت کاری زیاد جوانان می تواند سبب پیرشوی اهالی در تاجیکستان شود که حالا جوانترین اهالی را در منطقه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فردوس حیتوف استاد دانشگاه ملی در یک تحلیل درباره تاثیر مهاجرت به پیرشوی اهالی نوشته است مهاجرت روندی می باشد که می تواند سطح جوانی اهالی را پست کند. تاجیکستان کشوری دارای جوانترین اهالی در آسیای مرکزی است. تقریبا 5% اهالیش مردمی از 65 ساله بالا هستند. مؤلف مقاله تحلیلی با تکیه به پیشبینی ها گفته است با وجود افزایش ترکیب سن و سالی اهالی تاجیکستان تغییر خواهد یافت و تا 25 سال دیگر حصه اهالی از 60 ساله بالا 3 برابر افزوده با 16% می رسد. یکی از عاملها کاهش سطح تولد از حساب مهاجرت اهالی است، چون مهاجرت فعال با کاهش تولد مساعدت می کند، نوشته است فردوس حیتوف. با قول مؤلف، جوانان تاجیک در مهاجرت سالهای زیادی را پس سر کرده، عرف و عادتهای مردمی دیگر را که کم فرزندی و ازدواج در سنی بالا خاصشان است، قبول می کنند. با اندیشه فردوس حیتوف در این صورت دختران پیر می شوند یا آمادند با مردان کلانسال ازدواج کنند یا همسری دوم و سوم و چهارم شوند یا اصلا ازدواج نکنند. او تحقیقاتی را مثال آورده است که نشان داده اند بیشتر از 31% دختران بی‌شوهر در تاجیکستان سبب ازدواج نکردنشان را در کم بودن مردان نامیدند. از تاجیکستان اساساً جوانان از 25 تا 35 ساله به مهاجرت کاری می روند و به گفته مؤلف مقاله تمایل آنها به ازدواج در روسیه تا رفت زیادتر می شود. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200 هزار نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفری کشور جوانان هستند. به سبب بیکاری یا مزد کم سالانه صدها هزار نفر از جوانان کشور با روسیه برای کار و زندگی می روند. پیر شدن اهالی برای هر کشور مشکلات زیاده می آورد، چون نیروی قابل کار کمتر و خرج دولتی برای نگهداری اهالی پیرانسال زیادتر می شود و این توان را نه همه از کشورهای جهان دارند. فردوس حیتوف مدیر کافدرای انتولوژی و نظریه معرفت فکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان است و مقاله او تحت عنوان رابطه متقابله مهاجرت و جریان پیرشوی اهالی در جامعه تاجیکستان در شماره دومی مجله اخبار اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان به تازگی نشر شده است.
در یک گذرگاه سرحدی در ولایت سوخت پنهانگاه مواد مخدر را یافتند. مقامات گفتند از این مخفیگاه در مرز ازبکستان 100 کیلو مواد نشه‌دار گرفتند.
100 کیلوگرم مواد مخدر وقتی که پنهانگاه شیو دریافت کردن مقامات ازبکو نسبت به اون کاربری کردن، ولی شهروندانی که به این کار دست دادن دریافت کردن نتونستند. ممکن است آنها پایخاز بودند که از خفای آنها کاربری شده است یا دیگر حالات های دیگر.
عملیات در گذرگاه سرزم پنجکند با جرتپه سمرقند گذشته است. مسئولان تفصیلات ندادند که 100 کیلو مواد مخدر تا گذرگاه سرحدی چگونه راه یافت. سال پیش اداره گمرک ازبکستان از داخل نخلیاتی که از تاجیکستان می رفتند مواد مخدر یافت و این مسئله باعث به سرگردانی صدها مسافر از دو جانب گشت. کاربران شبکه های اجتماعی مقامات انتظامی تاجیکستان را نکوهش کرده خواهان نظارت سخت بر قاچاق مواد نشه‌آور شدند تا روعه را با ازبکستان دشوار نگرداند. مسئولان اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سوخت گفتند از اولی امسال یگان مورد قاچاق مواد مخدر به ازبکستان و قرغیزستان ثبت نشده است. سنجش و تایید اطلاع از منابع دیگر امکان پذیر نیست. ولایت سوخت با قرغیزستان دو گذرگاه مرزی دارد.
لیکن همین به نزدیکی یک خبر گرفتیم. افیون مونی از شمه ما گفتن همین مقصدی قرغیزستان داشتن.
استخامت کننده نوحیه مرغابی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان
تقریبا دو ماه پیش پلیس شهر خوجند از یک مرد تقریبا 15 کیلو مواد مخدر گرفت که به اطلاع رسمی نیت انتقال به کشورهای دیگر را داشته است. بزید عبدالخلق محمدبکوفی 55 ساله پرونده جنایی باز شده است و تحقیق جریان دارد. خودش در یک نوار مقامات که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است گفت
من سه بار کردم، سه بار دست غلط دیدم.
تاجیکستان که با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانی به خارج از آسیای مرکزی به حساب می رود. سالانه در کشور صدها کیلو افیون و تریاک و حشیش و هروئین و شیشه یا نوع سینتتیکی مواد مخدر کشف و مصادره می شود و ده ها نفر هم برای قاچاق این مواد پسی پنجره می روند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سربازان سفربر شده و شرطناموی ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است، ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتند از این یک کشفیات ناراحت بودند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش لایحه اوکراینی زیستن میخواهم، فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زر خرید خارجی می جنگند که مهلت قراردادشان با ارتش روسیه به انجام رسیده است، ولی آنها را به وطنشان جواب نمی دهند. همین منبع می افزاید که 1200 نفری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. مؤلفان لایحه زیستن میخواهم نوشتند که در ارتش روسیه بیش از همه زرخریدان بی شرطنامه از ازبکستان هستند. فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین 426 شهروند ازبکستان می جنگند که شرطنامهشان به پایان رسیده است. در جای دویم تاجیکستان است. شماره زرخریدان تاجیکستانی بدون شرطنامه 367 نفر بوده است. همچنان به این روی خط 241 زرخرید از قزاقستان، 155 زرخرید از قرغیزستان و 68 سرباز بی شرطنامه از ترکمنستان شامل بودند. فعال جمعیتی قزاقستان آرمان شورایف بر این است که در اوکراین ماندن زرخریدان برای کشورهایشان بهتر است.
Это люди, которые обладают
این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند. برای آنها جمع کردن پهباد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. اکثر آنها با بیماری روانی بعد جنگ مواجه می باشند. از این رو فکر می کنم بازگشت آنها به وطنهایشان تهدیدی کلان به امنیت این کشور هاست. فرق ندارد این قزاقستان است، قرغیزستان است، ازبکستان است یا جای دیگر.
در همین حال بعضن روسیه مجبور شده است بر پایه تقاضای رهبران خارجی زرخریدان را جواب دهد. لایحه اوکراینی زیستن میخواهم خاطر نشان میکند که سال 2024 با طلب قطعی سروزیر هندوستان نریندرا مودی روسیه تمام زرخریدان هندی را به وطنشان جواب داد. شورایف اصرار میبرزد که رهبران کشورهای دیگر نیز باید فرزندانشان را از جنگ بیرون کنند.
پوتین نخودیزه
پوتین به هندوستان وابسته است. تخمیناً 30% نفت روسیه را هندوستان می‌خرد. اگر این کشور خریدن نفت را قطع کند، روسیه میلیاردها دلار را از دست می‌دهد. از این رو بازگردان 100 یا 200 هندی بدبخت ارزان‌تر از گم کردن 100 و یا 200 میلیارد دلار است. نمی‌دونم این پول کلان است یا نه.
لایحه زیستن میخواهم تنها درباره آن زرخریدان خارجی حرف میزند که مهلت شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. بر علاوه آنها در جنگ های اوکراین شماره زیادی زادگان کشورهای خارجی می جنگند که شهروند روسیه شدند. در فرم اخیر اقتصادی در شهر سن پیتربورگ رئیس کمیته تفتیشات روسی الکساندر باستریکن گفته بود که حاضر در جبهه جنگ اوکراین کمش 20,000 شهروندان می جنگند که اخیراً صاحب شناسنامه روسیه شدند. و زادگان کشورهای ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان را در نظر داشت.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان.
میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تبار بازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبتی ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سروری ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست، حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زاید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمری گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش محمود آدنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوانمردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزبی او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چه کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پرزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندی سال یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای. گرچندی که شماره جانبدارای ما از 10,000 هم زیاد. 10,000 عرضه است. تا امروز حزب رو بقای نگرفتن. با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه بقای گرفته نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخلدارانی که مراجعه کردیم کارمون بیفایده.
آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روسیه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما آشکارا گفته بود که تو اگر رابرتی دولت اجازه دهد من حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعه نکردیم، نشون هم نرفتیم. روسیه حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده است و فکر من که میترسن از حزبی ما که همیشه حزبی وقوع در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نواحی های جمهور
فعالیت میکنن هستن علمو.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشوید، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشوید این پرونده فعال کرده میشود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کرده نیست، از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشن این خیلی گپا هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود، گپا همش گپای دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیف روسان شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است، اصلا بی‌گناه شده است. بودم اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشون را میتیه.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی، جنایت هایی که به حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم به این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه اون میگون بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکری عیبداری او را بخوند خنده آور است. به یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، به یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن به یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنند؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبراید او حالت ده همچون تومچی او را بکنن جوابگر کنند. در اصل همین چیز نبود، همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبود. مکتوب که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یعنی نسخه او را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبای نویسه فیضی رستموف نبود. مکتوبای نویستگی فیضی رستموف در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است، اصلا مکتوبای او نیست. به هیچ گناه او آدم شدگیه.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانی های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود، همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن من همین حیران. باید همه عفو میشد از دو طرف. در دوره حکومت مساهله ملی نرادنی فرونت خسته بود، ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون. لیکن که نرادنی فرونت غلبه کرد، امروز اینا حکومت قانونی شدن و اینوش جنایت کار از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی. این مسئله در ما یکانیم چیز گفته نمیتونم. حکومتی که مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود، با فرمانی سابق پرزیدنت جمهوری رحمان عبیر تصدیق کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم. من کارمند وزارت کارهای داخلی بودم.
بعضی کارشناسا بر این نظرن که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم، مردم ما دانش سیاسی ندارن، مردم ما اصلا از سیاست دورن. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت بیز یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب بده. نکی در کدام اکثریت نوایایی که نماینده ما نبودن زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندن. در این باره ما با پرکراتور جمهوری، با رئیس جمهور، با همه جا مراجعه کردیم. گویا که یگان گام نگذاشته است، یگان چه نشده است.
خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیت بازگشت دارید؟ مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردمان که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمگرد.
شما راه مبارزه با کروبسه در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید.
کروبسه این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست. این را ریشه کن کردن نمیشود اصلا، نو کم کردن ممکن. این نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگینست و مبارزه بر ضد کرپشن تشکیل کرد، لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکم باره که پرزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته درباره کرپشن تشکیل میکنم و بر ضد کرپشن مبارزه میکنم، لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش میدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز به روز کرپشن در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زردپشک هم بدترین از زردپشک های کرکی. خود مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود. این اپرالین برهم دادن برای دزدان روح شده شد. تو این کرپشن را تشکیل کردن در نزد پراکراتور ریسپولیک و پرالین مخصوص برای کرپشن شدن که خود شما فکر کنید پراکراتور روسیا همه قانون ها را نظارت میبره، همه ارگان ها را نظارت میبره، همه حقوق داره. حاجتی در نزد پراکراتور شدن همین کرپشن نبود. موفق قانون های جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پراکراتور ندارد. قانون در برای جسوشی فعالی است که همین پراکراتور این حقوق ندارد. در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبرد. حاضر تشکیل کردن اگنس و پاوربست کروچه ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمی آوان و فکر من بود یک پراکراتور دیگه شده. فکر من ممکن مساف کنم نگه یک پراکراتور بود باید پراکراتور دیگه شده در وزارت و کمیتهایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که راهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی دم همین خیلی بود لرمون نمیدونم همین دستور خشتبالگری باشه و قام چی باشه اولا چی باشه یه دولتی ما هم پیش نمیره و ترخی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورهای خارجی با ما نمیاد؟ این اساسش کروبچه است. اساسش کروبچه که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونا یک چی نیمچی امید دارن. یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما برای همین هم یعنی یکم مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه بو خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی میشه و شخصی میشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخوا همون خیلی استفاده میبره. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درست هست اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت استقلالیت 3 سطح یا که 4 سطح یا که 5 سطح زمین هم من میخرم اینی من میشه بالی همون در آزاد قدم میزنم. این از استقلالیت دلی من پر از فرد و من مرده رفتم پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال ده من این خیلی میفهمم دیگه من خیلی میفهمم فهمیدن گیرم من همی خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشوه یک قدم ما پیش رسته نمیسیم.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستن؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با عیبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب ترقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافت و کاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتم با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان
بله
با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم با حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید با خید نمیگیرم. بعد گفتید که با فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. با فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله ده ما تصدیق میکنیم که برای که چهار مراتبه با واسطه مکتوب، با واسطه روزنامه‌نگارو، با واسطه گازت و مراجعه کردیم، از روبر دولت یکون خبرم گویا که خودش به کاری گونگی داخته شده است. گپی خلیفه بابا رو برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی و وزیر تعیین کرده گیر هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیرین.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا بخریم دیگرش خطی نیست.
شما چهار فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ها ختم کرده گه سالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده فرزندش را نگاه بین کرده شده است. سه تا بچه خشرو داره همونها را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزند کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است نه؟
بله. عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روز گذروندیستند. از خواهرام از برادرام و دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمه مانند.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنی؟
در جنوری دوزی را کم کردن در کور، قانون های بین المللی درست کردن در کور، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کور، یک زمان کمونیست آمده زمین را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت حاضره هیچ بی خلق دموکراتی با روبری امالی رو زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیره نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروز بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم مرحمت با معاشی که 30-40 داره کارمند حکومت یا که گاسوید پریزیدنت میشینه روش مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشد مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مدارا امروزا با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکرات ها.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن با 40-50 دلار روز مگر میگذره اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارن ای دولت کار نمیکنه.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشید؟
روشگاب اصلا وقت خالی هم کنه دارم اگر یکم دقیقه هم وقت خالی بیام با دوستو هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم بعضی با بایی هم میتیم همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است. از ورزشی بدن کدام نوعی ورزش دوست نداری؟
خبم که رئیس فدراسیه بوکسی جنوری می باشم با بوکسی رو سر کار دارو با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگرو یا که نه؟
دوره جوانی می دمه کردم و گوشتی نمیگرفتم. من در نمود سپورت ها نمودی بینم که اول بوکس رو دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانی هم ستودنتی هم بغیره بوده.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانه امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید. اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نور شیفته میخورد. سیاست حاضره پیش گرفته روبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به خشاقی آورده رسانده است. قسمش در گدایی، در جستجوی یه لقمانان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتند. اینو خوشانه به کری و گنگی دختش نشستند.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر رو دوست میداشتیم. هر دو منو سخت بود.
از آوازخانه که دوست میداره ای هنرمندای تاجیک؟
ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته میتونید یا که نه؟ یک اون نوی تاون پخته میتونید؟
قریب هم ای تاون رو پخته میتونم.
کدام شو بهتر میپذید؟
اوش خوب کده میتونم، شوربه کده میتونم، لگمه پخته میتونم، ششتیکوی خوب کرده میتونم.
و این کدام وقت بیشتر میپذید؟
گوه یکان دوستی نزدیک دکور مونیم لگم وقت میپذید. گوه یکان دوستو مهمانم دخده میشه وقت میپذید.
از خصلت های مردمی توجه به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردمی ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن یک مهمان که آمد آخران لقمه نوشت پیش مهمان ده میگذارن.
صدام شده نمیپسنده.
مردم ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حجره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چید است که آخران سیاست که دولت ما پیشگیرفته است مردم ما را خریب که 70% رخواست رخواست کردن و شیخون کردن و خصلت بردکی که من نظام بیرم این کورا دیم که مردم ما را چند رویه کردن مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیخورم مهمان باشم مردم ما در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمان ها خونتان بیان چی؟
مهمانداری میکنم کفان مبروارده میدن.
تشکر زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکت او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناس قوی و زاده کولاب بود، منطقه‌ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آبادی سوارا با گلستان گذری آبادی سبارا با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری هر شام کی آید زی پیان سحری هست این چی نفسی بل بل شرید اکیم رو چشمم برای تو
درود بیننده ارجمند، تایری سفر هستم و در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در خدمت شما. امروز جمعه است 15 آگوست و در ابتدا نگاهی به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. کارشناسان میگویند اگر زرخریدان از آسیای مرکزی پس از جنگ اوکراین به منطقه برگردند اینجا ناآرام میشود.
این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند، برای آنها جمع کردن پهباد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد.
حکومت تاجیکستان مخالفان را نیروی افراطی و خطرناک برای کشور می نامد. مخالفان می گویند هدفشان یک تاجیکستان دموکراتی و آباد است.
ما ضد خشونت، ما ضد افرادگرایی و جانبداری اصلاحات مصلحت آمیز هستیم.
مقامات سوخت سبب بازداشتن ماشین های گران قیمت و جریمه رانندگان آنها را شرح دادند. سبب چی بود؟ غفلت مقامات یا وارد کنندگان ماشین به تاجیکستان؟ شروع میکنیم از یک خبری مهم جهانی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با هدف دیدار و گفتگو با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ عازم ایالتی آلاسکا شد. دیداری که هدف از آن پایان دادن به جنگ 42 ماهه است که روسیه تقریبا 4 سال پیش در اوکراین آغاز کرد. پیشتر از پرواز هواپیمای پوتین، دونالد ترامپ گفت که رئیس جمهوری روسیه در نهایت به سازش صلح راضی خواهد شد و شاید تهدید تحریمات سخت‌تر اقتصادی به ضد روسیه اینجا نقش داشته باشد. در جنگ روسیه به ضد اوکراین صدها نفر از خریداران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان هم شرکت دارند و کارشناسان میگویند که آنها در صورت بازگشت خطری برای کشورهای خود خواهند بود. میرزا نبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سربازان سفربر شده و شرطنامه‌ای ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است. ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتن از این یک کشفیات ناراحت بودند. با گزارش لایحه اوکراینی زیستن میخواهم، فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زر خرید خارجی می جنگند که مهلت قراردادشان با ارتش روسیه به انجام رسیده است، ولی آنها را به وطنشان جواب نمی دهند. همین منبع می افزاید که 1200 نفری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند.
اکثری زرخریدان خارجی هنگام امضای شرطنامه با نیروهای مسلح روسیه باور داشتند که مهلت قرارداد یک سال است. اما این طور نیست. سرنوشت زرخریدان مثل سربازان شرطناموی و سفربر شده به دست فرماندهان است که حق دارند تا آخر جنگ زیر دستانشان را در جبهه نگه دارند. همین طور نظامیان زرخرید تنها در تابوت یا بعد برداشتن جراحت وزنین امکان دارند که به خانه هایشان برگردند.
مؤلفان لایحه زیستن میخواهم نوشتند که در ارتش روسیه بیش از همه زرخریدان بی شرطنامه از ازبکستان هستند. فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین 426 شهروند ازبکستان می جنگند که شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. در جای دوم تاجیکستان است. شماره زرخریدان تاجیکستانی بدون شرطنامه 367 نفر بوده است. همچنان به این رویخط 241 زرخرید از قزاقستان، 155 زرخرید از قرغیزستان و 68 سرباز بی شرطنامه از ترکمنستان شامل بودند. فعال جمعیتی قزاقستان آرمان شورایف بر این است که در اوکراین ماندن زرخریدان برای کشورهایشان بهتر است.
این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند، برای آنها جمع کردن پهباد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. اکثر آنها با بیماری روانی بعد جنگ مواجه می باشند. از این رو فکر میکنم بازگشت آنها به وطنهایشان تهدیدی کلان به امنیت این کشورهاست. فرق ندارد این قزاقستان است، قرغیزستان است، ازبکستان است یا جای دیگر.
در همین حال بعضن روسیه مجبور شده است بر پایه تقاضای رهبران خارجی زرخریدان را جواب دهد. لایحه اوکراینی زیستن میخواهم خاطر نشان میکند که سال 2024 با طلب قطعی سروزیر هندوستان نریندرا مودی روسیه تمام زرخریدان هندی را به وطنشان جواب داد. شورایف اصرار میورزد که رهبران کشورهای دیگر نیز باید فرزندانشان را از جنگ بیرون کنند.
پوتین находится
پوتین به هندوستان وابسته است. تخمیناً 30% نفت روسیه را هندوستان می‌خرد. اگر این کشور خریدنی نفت را قطع کند، روسیه میلیاردها دلار را از دست می‌دهد. از این رو بازگردانی 100 یا 200 هندی بدبخت ارزان‌تر از گم کردن 100 و یا 200 میلیارد دلار است. نمی‌دونم این پول کلان است یا نه.
چم потеряє 100-200 мільярдів доларів. Грубо, я не знаю, скільки там, но это серйозні деньги.
لایحه زیستن می خواهم تنها درباره آن زرخریدان خارجی حرف می زند که مهلت شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. بر علاوه آنها در جنگ های اوکراین شماره زیادی زادگان کشورهای خارجی می جنگند که شهروند روسیه شدند. در فرم اخیر اقتصادی در شهر سن پیتربورگ، رئیس کمیته تفتیشات روسی الکساندر باستریکن گفته بود که حاضر در جبهه جنگ اوکراین کمش 20,000 شهروندان می جنگند که اخیراً صاحب شناسنامه روسیه شدند. و زادگان کشورهای ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان را در نظر داشت.
بینندگان گرامی، درباره جنگ اوکراین و به خصوص درباره نتیجه گفتگوهای دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا شما را در برنامه‌های آینده حتما در جریان می‌گذاریم، ولی اخبار بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو هر سری چند وقت نشر می‌شوند. و برمیگردیم به مسئله خطر به امنیت ملی در تاجیکستان. مقامات میگویند مخالفان دولت که در خارج از کشور هستند جزء از نظام سیاسی نمی باشند و خطر به امنیت ملی شمرده می شوند. اما مخالفان سیاسی که از تاجیکستان از صحنه سیاسی رانده شدند میگویند آنها هم یک نیروی سازنده هستند و هدفشون هم بنیاد یک کشوری آباد و دموکراتی هست. کیوم ارسیتا گزارش می دهد.
مخالفان سیاسی تاجیک را که در خارج فعالند و هدف رسیدن به قدرت را دارند در داخل کشور جزئی از نظام سیاسی نمی دانند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت که در دایره طرح استراتژی رشد دولتداری امنیت ملی و حفظ منفعت های ملی این گروه ها خطری به ثبات تاجیکستان دانسته می شوند.
نظام سیاسی جمهوری تاجیکستان هم امروز این گونه معیارها و طلبات های حقوقی را برای جامعه پیشنهاد نموده است در شکل سند های معیاری حقوقی و هم دلخواه حرکت و حزب‌های سیاسی که این ارزش ها را اعتراف میکنند و از آنها پیروی میکنند امروز در نظام سیاسی جاری جمهوری تاجیکستان جای دارند و فعالیت بی‌ممانعت را بر آماده سودند.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان خود را سازمانهای اکستریمیستی و تروریستی دانسته از صحنه سیاسی بیرون کرده است. سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس حزب خلقی دموکراتی و از کارشناسان جانبدار حکومت میگوید نیروهایی که با گروههای افراطی رابطه دارند تهدید درجه اول به امنیت تاجیکستان شمرده می شوند.
البته اونهایی که با تشکلات تروریستی و اکستریمیستی وابستند و عاقبتش باز به تروریسم می برد اونها بسیار جدی هستند. با اونها اونها را مبارزه بکنند لازم، اونها را کفتند در کاری افتند لازم. لیکن با اینهایی که خودشان را اپوزیسیون می گویند با مثل باز همون گروه 24 و پیمان ملی دیگر هم با اینو هیچ بحث کرد.
اما الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خود و هم حزبانش را عضو جامعه شهروندی تاجیکستان و از مخالفان حکومت می‌داند که در پی اصلاحات سیاسی با راه‌های آسایشته هستند.
مناسبت مقامات که ما را با انگیزه‌های سیاسی اکستریمیستی و تروریستی متهم می‌کند یک تلاش است برای سرکوبی هر گونه فکری دیگر و بازداشتنی هر گونه مخالفت مسلط‌آمیز است. ما ضد خشونت، ما ضد افراط‌گرایی و جانبداری اصلاحات مسلط‌آمیز هستیم.
شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگشت در هلند میگوید صرف نظر از سرکوب و بی‌اعتنایی به مبارزه سیاسی خود ادامه می‌دهد.
ما از این حکومت هیچ امیدی نداریم و ما از این حکومت طلب داریم که هر چیز زودتر زندانان سیاسی را آزاد کند و همه گونه تعقیب و فشارها را برای آزاد اندیشان بس کند و در غیر صورت تمام بحرانی که به وجود می آید این بعد مسئولیتش بر دوش حکومت است.
پس پس از پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین، مبارزه سیاسی عمدتاً در داخل تاجیکستان صورت می‌گرفت. اما از سال 2010 تا 2015 بیشتر سازمان و نیروهای سیاسی فعال در داخل و خارج کشور افرادگرا دانسته شده، فعالیتشان در داخل کشور منع شد. نهادهای بین المللی حکومت تاجیکستان را تنقید کرده گفتند که این کار سرکوب و از میدان دور کردنی رقیبانی سیاسی است. در پی این، اکثر این نیروها در خارج از تاجیکستان، عمدتاً در کشورهای اروپایی، دوباره سازمان و ائتلافهای نوی سیاسی تأسیس دادند که ادعا دارند رژیم سیاسی را در داخل تغییر خواهند داد، ولی حکومت آنها را چون نیروی معتدل سیاسی نمی‌شناسد و به جای آنها در داخل 5 حزب سیاسی را حمایت می‌کند که بیشتر چون حزب‌های کیسگی معروفند و فعالیت مستقل سیاسی ندارند.
مقامات گمرک ولایت سوخت سر و صدای زیاد در باره جریمه شدن رانندگان ده ها ماشین های گران ارزش را شرح دادند. از این پیشتر رانندگان زیاد شکایت میکردند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین های آنها را گرفته به توقفگاه های جریموی میبرند و باز نمیگردانند. مقامات میگویند این گونه ماشین ها را به تاجیکستان غیر قانونی و با هر هیله و نیرنگ وارد کردند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
کارمندان ریاست منطقوی خدمات گمرک در ولایت سوخت در نیم سال 2025 چندین مورد براه تقلبی وارد کردن نقلیات های کهنه را آشکار کردند. مسئولان این اداره میگویند بعضی از تاجران با حجت های ساخته تلاش کردند ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند.
در 6 ماه اول سال 2025 از جانب ریاست و ویدای سوختوری آن باید انتقال غیرقانونی 7 عدد واسطه نقلیه سوراو به قید گرفته شده است که نسبت 5 عدد این پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نسبت 2 ولایت دیگر پرونده ماموری آغاز کرده شده.
تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد، ولی بسیار از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشت.
چه خیلی این ماشین ها همین قدر عدد ماشین ها به ولایت وارد شدن سالهای پیشتر اگر بوجه گمرکشی نسپرده باشند.
یک بحث دیگری که در نشست خبری مقامات منطقه گمرک با روزنامه‌نگاران صورت گرفت این بازداشت و به جریمه‌گاه های دولتی بردن ده ها ماشین گران ارزش بود. نمایندگان گمرک چنین موردها را تصدیق کردند، ولی آمار رسمی و حجم جریمه ها را نگفتند.
من تنها گفتم میتوانم که در سالهای اخیر در حقیقت باید ساختکاری حجت های تکنیکی واسطه های نقلیات در حدود نه تنها ولایت سوخت بلکه در حدود جمهوری زیاد شده بود. از جمله گمرک نیز در پیشگیری انتقال غیرقانونی همین گونه واسطه های نقلیات سنگ و سازوی خود را گذاشته است.
اینو طریق ساختکاری حجت کردگیان نمر کردگیان سرحد در رفتگی است، از سرحد بیرون نمیر زده ماشین با منوی طریق هم خیلی ماشین را دروردگی بدن، همین را اگنتی کروپسی هم مقرر کرد. همون آدم هایی که همین کار را دست داشتن همین ماشین را مبلغشون را سپاریدن. ما پیشگیری کردیم در هم سال گذشته بودن 27 دیله کردگیم قریب 55 تا ماشین هم مقابیدگی بدیم هم خیلی.
نظری خودی تاجران و عیددار شونده ها به این قضیه معلوم نیست. همچنین از نیادهای دیگری دخلدار در این باره معلومات نشر نشده است. تاجیکستان کارخانه ماشین براری ندارد و اساساً خودروهای گوناگون تمغه را از اروپا و امریکا و کره جنوبی وارد میکند. با معلومات رسمی در 6 ماه امسال به حدود ولایت سوخت بیش از 15,000 ماشین آورده شده است که نظر به سال گذشته یک برابر زیاد بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی داشتیم و پایان رسید. اگر میل دیدنی ویدیو و خواندنی خبرهای بیشتر را دارید، پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. گروهی از مهاجران تاجیک با ارسال نوار ویدیویی به رادیو آزادی شکایت کردند که چند روز شد در فرودگاه ژوکوفسکی مسکو در ماندند. با گفته این مهاجران، آنها را از روسیه اخراج کردند ولی نمیگذارند با پول خودشون بلیت خریده به وطن برگردند. در نوارها دیده می شود که ده ها نفر در یک اتاق نگهداری می شوند. بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024، مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب عنیق از فرودگاه برمیگردانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفتگو با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ راهی ایالت آلیاسکا شده است. هدف ملاقات حل احتمالی جنگ روسیه بر ضد اوکراین در بیشتر از 30 سال اخیر است. این ملاقات بین نمایندگان اوکراین روز 15 آگوست در یک پایگاه هوایی در نزدیکی آنکاریج برگزار خواهد شد. رهبران اروپایی نیز از شرکت در ملاقات بی بهره ماندند. آنها از سازش احتمالی که ممکن است اوکراین را در حالت ضعیف‌تر بگذارد و یا توانایی اروپا را برای پشتیبانی از اوکراین و مقابله با تهدیدهای روسیه خلل‌دار بکند عصبی هستند. ملاقات ترامپ و پوتین در خاک ایالات متحده، به ویژه در قلمروی که پیشتر زیر نظارت روسیه بود، برای روسها رمزی و پیروزی کوچک به شمار می رود. در این زمان برای بسیاری ها مذاکرات مستقیم مسکو و واشنگتن به حضور اوکراین، نشست سال 1945 در یالتا را به یاد می آورد، جایی که اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اروپای پس از جنگ دوم جهانی را تقسیم کردند. و باز یک خبر دیگر از ملاقات ترامپ و پوتین. دونالد ترامپ در رسانه‌ای و خورش با ولادیمیر پوتین گفت فکر میکند رئیس جمهوری روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. قرار است رهبران آمریکا و روسیه امروز 15 آگوست در ایالت آلیاسکا واخورند. دونالد ترامپ یک روز پیش از این واخوری در صحبت با رادیوی فاکس نیوز گفت اگر واخوری با پوتین خوب پیش رود، پس از آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و رهبران اروپا تماس خواهد گرفت. پرزیدنت آمریکا گفت هدف از مذاکرات با پوتین ترتیب دادن یک جلسه دوم با حضور اوکراین است. نمیدانم که آیا ما به یک آتش‌بس فوری دست خواهیم یافت یا خیر، گفته است دونالد ترامپ. با گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در آستانه نشست آلیاسکا با وزیران و مقامات امنیتی حکومتی خود صحبت کرده است. پوتین در اظهارات تلویزیونی گفت به نظر او ایالات متحده تلاش‌های بسیار خوب و صادقانه را برای توقف خصومت‌ها انجام می‌دهد. در همین حال رهبران اروپا و هم رئیس جمهوری اوکراین نگران آن هستند که توافق در آلیاسکا بر ضرر آنها باشد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا 11 آگوست گفته بود همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقعی کیف و اتحاد اروپا را نیز در نظر گیرد. مقامات قرغیزستان از کشیدن سیمکار در چند منطقه مرزی با تاجیکستان خبر دادند. حکومت ولایت بودکند قرغیزستان 13 آگوست با نشر چند عکس گزارش داده است که در اقبه کاژا کاری دهه اقصای و موضعی کتاتوزی نوحی لیلک سربازان به کشیدن سیمخور آغاز کردند. به قول منبع تا امروز 62 کیلومتر مرز سیمخور کشیده شده است. در خبرنامه حکومت ولایت بودکند قرغیزستان آمده است در وقت گذرانیدن سیمخور در محله های اهالی نشین به ساکنان آگاهی داده شد که درختان کنده می شوند. در حالی که نظر ساکنان دو طرف مرز به این کار معلوم نیست، حکومت بودکن گفته ساکنان از دقیق شدن مرز و کشیدن سیمخور خوب درک می کنند. مقامات تاجیکستان در باره علامت گذاری مرز با قرغیزستان و کشیدن سیمخور هیچ گونه شرح نمی دهند. مقامات قرغیزستان قبلا گفته بودند تا آخر امسال بیش از 400 کیلومتر مرز را باید سیمخور کشند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از قطعه‌های بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده، باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرغیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده شده است. سازشنامه در باره علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان 13 مارت در شهر بیشکک از سوی پرزیدنت های دو کشور امضا شد.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرده سه سامان
ارزان
کرده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
یک دانشمند تاجیک گفته است که مهاجرت کاری زیاد جوانان می تواند سبب پیرشوی اهالی در تاجیکستان شود که حال جوانترین اهالی را در منطقه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فردوس حیتوف استاد دانشگاه ملی در یک تحلیل درباره تاثیر مهاجرت با پیرشوی اهالی نوشته است مهاجرت روند می باشد که می تواند سطح جوانی اهالی را پست کند. تاجیکستان کشوری دارای جوانترین اهالی در آسیای مرکزی است. تقریبا 5% اهالیش مردمی از 65 ساله بالا هستند. مؤلف مقاله تحلیلی با تکیه به پیشبینی ها گفته است با وجود افزایش ترکیب سن و سالی اهالی تاجیکستان تغییر خواهد یافت و تا 25 سال دیگر حصه اهالی از 60 سال بالا 3 برابر افزوده به 16% می رسد. یکی از عاملها کاهش سطح تولد از حساب مهاجرت اهالی است، چون مهاجرت فعال به کاهش تولد مساعدت می کند، نوشته است فردوس حیتوف. به قول مؤلف، جوانان تاجیک در مهاجرت سالهای زیادی را پس سر کرده، عرف و عادتهای مردمی دیگر را که کم فرزندی و ازدواج در سنی بالا خاصشان است، قبول می کنند. به اندیشه فردوس حیتوف در این صورت دختران پیر می شوند یا آمادند با مردان کلانسال ازدواج کنند یا همسری دوم و سوم و چهارم شوند یا اصلا ازدواج نکنند. او تحقیقات را مثال آورده است که نشان داده اند بیشتر از 31% دختران بی‌شوهر در تاجیکستان سبب ازدواج نکردنشان را در کم بودن مردان نامیدند. از تاجیکستان اساساً جوانان از 25 تا 35 ساله به مهاجرت کاری می روند و به گفته مؤلف مقاله تمایل آنها به ازدواج در روسیه تا رفت زیادتر می شود. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200 هزار نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفری کشور جوانان هستند. به سبب بیکاری یا مزد کم سالانه صدها هزار نفر از جوانان کشور با روسیه برای کار و زندگی می روند. پیر شدن اهالی برای هر کشور مشکلات زیاده می آورد، چون نیروی قابل کار کمتر و خرج دولتی برای نگهداری اهالی پیرانسال زیادتر می شود و این توان را نه همه از کشورهای جهان دارند. فردوس حیتوف مدیر کافدرای انتولوژی و نظریه معرفت فکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان است و مقاله او تحت عنوان رابطه متقابله مهاجرت و جریان پیرشوی اهالی در جامعه تاجیکستان در شماره دومی مجله اخبار اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان به تازگی نشر شده است.
Yeah.
در یک گذرگاه سرحدی در ولایت سوخت پنهانگاه مواد مخدر را یافتند. مقامات گفتند از این مخفیگاه در مرز ازبکستان 100 کیلو مواد نشه‌دار گرفتند.
100 کیلوگرم مواد مخدر وقتی که پنهانگاه شیو دریافت کردند مقامات یوزفو نسبت به اون کاربری کردند، ولی شهروندانی که به این کار دست داده بودند دریافت کردن نتونستند. ممکن است اونا پایخاز بودند که از خفای اونا کاربری شده است یا دیگر حالتهای دیگر.
عملیات در گذرگاه سرزم پنجکن با جرتپه سمرقند گذشته است. مسئولان تفصیلات ندادند که 100 کیلو مواد مخدر تا گذرگاه سرحدی چگونه راه یافت. سال پیش اداره گمرک ازبکستان از داخل نقلیاتی که از تاجیکستان می‌رفتند مواد مخدر یافت و این مسئله باعث به سرگردانی صدها مسافر از دو جانب گشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی مقامات انتظامی تاجیکستان را نکوهش کرده خواهان نظارت سخت بر قاچاق مواد نشه‌آور شدند تا روابط را با ازبکستان دشوار نگرداند. مسئولان اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سوخت گفتند از اول امسال یگان مورد قاچاق مواد مخدر به ازبکستان و قرغیزستان ثبت نشده است. سنجش و تایید اطلاع از منابع دیگر امکان پذیر نیست. ولایت سوخت با قرغیزستان دو گذرگاه مرزی دارد.
لیکن همین به نزدیکی یک خبر گرفتیم. افیون مونی از دوشنبه ما گفتن همه مقصد قرغیزستان داشتن.
استخدامات کننده نوحیه مرغوبی ولایت مختاری کوهستان بدخشان
تقریبا دو ماه پیش پلیس شهر خوجند از یک مرد تقریبا 15 کیلو مواد مخدر گرفت که به اطلاع رسمی نیت انتقال به کشورهای دیگر را داشته است. به ضد عبدالخلق محمدبکوفی 55 ساله پرونده جنایی باز شده است و تحقیق جریان دارد. خودش در یک نوار مقامات که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است گفت
من سه بار کردم، سه بار دست به غلط دیدم.
تاجیکستان که با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد یکی از راه های قاچاق مواد مخدر افغانی به خارج از آسیای مرکزی به حساب می رود. سالانه در کشور صدها کیلو افیون و تریاک و حشیش و هروئین و شیشه یا نوع سینتتیکی مواد مخدر کشف و مصادره می شود و ده ها نفر هم برای قاچاق این مواد پسی پنجره می روند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سربازان سفربر شده و شرطنامه‌ای ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است، ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتند از این یک کشفیات ناراحت بودند. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش لایحه اوکراینی زستن میخواهم، فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زر خرید خارجی می جنگند که مهلت قراردادش